ما بگید کجاهای شهرمون نیاز به تجهیزات آتش نشانی بیشتر حس میشه و وجود نداره. یادتون نره 88-82-301.
یک عصر دلنشین رو شانه به شانه هم قدم میزنیم در تهران.
تهران شهر خوشبختی.
عصر تهران شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18
روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. عصر تهران.
عصر تهران.
چای ضمانتنامه عبور از یک روز با کیفیته. به همین سوی چراغ یه جوری همون اول صبح میگه همه فکر و خیالات مال من، آدم کیف میکنه. آدماش نمیگن اینقدر مسئولیت پذیره که فرقی نمیکنه زیر بارش برف و بارون داری میل میکنی یا تو ذل گرما، کارشو بلده. قهوه هم حالا تا حدی همینا، ولی نه به اندازه چای. اون نهایت هم بتونه با مشکلاتت ابراز هم دردی کنه، وگرنه حل و فصل عمرن. حالا میونه این دو بزرگ بار بعضی چسبیدن به ماچا. ماچا چیه وقتی ما چای داریم عزیزم؟
دوست دارم مثل خواب خوش بد خستگی ها، مثل خاطره خوش بچگی ها. به تو فکر میکنم یه جا دور از همه، یه نسیم خونک روی صورت همه. دوست دارم تو هر جای دنیا باشی مال منی، چرا سعی میکنی منو خط بزنی؟ نمیگیره تو را شب تیر ازم، تو رو فاصلم نمیگیره ازم. دوست دارم دوست دارم، با صدای بلند مثل باروی بس و تو پور شبام توی خونه بخم. تو فکر میکنم آرزوی محال، ابری میشم مثل شب خیز شمال. دوست دارم چست و با حدتایی سفر منو با یه نباله به دریا ببر. تو حرف میزنم تو خیال خودم، میگی عاشقمی خوش به حال خودم. دوست دارم وقتی خوابی باید روی ماه تو دید، تو رو من نمیشه که نفس نکشی. یادت رو تو باز اگه بود بزنه، این دیوونو میخواد تو رو داد بزنه. دوست دارم دوست دارم، با صدای بلند مثل باروی بس و تو شبام توی خونه بخم. تو فکر میکنم آرزوی محال، ابری میشه مثل شب خیز شمال. دوست دارم
تون به خیر باشه. خیلی کم مونده، تقریبا یه رو 20 دقیقه مونده تا پایان برنامه. ازتون پرسیدم که چیو ازتون بگیرن دیگه، اون روز براتون روز نمیشه، نمیتونین اون روز رو شب بکنین و بگذرونین. خیلی پیام اومده به 3094، همچنان من منتظر پیام هاتون هستم. حتما در این فرصت باقی مانده پیام هاتون رو میخونم و تماس هم میتونید بگیرید با دوتا شماره تلفنی که اعلام شده. بعضیا میگن بوق اشغال میخوره، واقعیت اینه که حجم تماس ها زیاده، کمی منتظر باشید، حتما خانم مالکی پاسخگو خواهند بود. ضمن اینکه ما دوتا شماره تلفن داریم، اگر یکیش جواب نداد اون یکی دیگه حتما جواب میده. 22 65 24 65، 22 65 24 66.
وقتتون بخیر.
ممنونم.
که همه تندرست و سالم باشن.
الهی
آمین. من اگر هر روز به همسرم تنگ نظرم در روز، روزم روز نمیشه. ممنون از برنامه خوبتون. پایران جاستم از اسلام شهر.
آخه چه قشنگ، چه به آقایون نمی اومد. ببخشید من قضوت قضاوتتون کردم.
من اگه زبون محلیم که زبون کرمانجی ازم بگیرم، اون روزم دیگه روز نمیشه. من هر روز حتما باید با زبان کرمانجی صحبتی با کسی داشته باشم. با تشکر از برنامه‌تون، محمد نیکزاد از تهران پارت.
ممنونم محمد نیکزاد. پس چرا کرمانجی به زبان شیرین کرمانجی با ما صحبت نکردیم؟ ما هم اینجا چشمون قلبی بشه خوشمون بیاد. جیران پیام داده، گفته که حس آرامش رو اگر ازم بگیرن روزم خراب میشه. آره جیران، میدونم چی میگی. رزانی کم گفته که من به همسرم بد وابستم، یه هفته عاشق و مشروقی میافتم که ازم واویلا. ای بابا کم رزانی که خودش فیلمه، الان همسرش هم فیلمه، داستان داریم از دست این دوتا. آقا حامد هم پیام داده از تهران، دروازه دولت، گفته که اگر همکارم حسن آقای رمضانی رو، حسن رمضانی رو ازم بگیرن دیگه روزم روز نمیشه. چراش رو نگفتن؟ چرا؟ خب از این مثلا رفیقا همکارایی که خیلی مهربونه، خیلی حامیه، مثلا پول دستی میده، چی اینم بگو دیگه بابا. مهری هم پیام داده و گفته که اگر گوشیمو ازم بگیرن روزم شب نمیشه. شما بهمون بگید چه چیزی رو ازتون بگیرن دیگه اون روز روز نمیشه. زودتون سریع به 3094 پیام بدین لطفاً. البته که میتونید تماس هم بگیرید با 22652465، 22652465. ساعت 17:39 است، وقت شده که همراه بشیم با پژوهشگر دنیای علم امین صادقی. امین صادقی اینجاست. سلام، چه خبر؟
سلام، وقت شما بخیر.
ممنونم.
امیدوارم که حال شما و شنوندگان رادیو تهران خوب باشه. 12 شهریور وقتی در تاریخ میبینیم، در واقع درگذشت دکتر محمود حسابی در تقویم خودش رو به ما نمایان میکنه. امروز بخوام راجع به دکتر حسابی صحبت کنم، زندگی نامه‌شون. دکتر حسابی در 3 اسفند 1281 در تهران متولد شدن، ولی خیلی زود به دلیل فعالیت سیاسی پدرشون
1281؟
بله، ولی
آخه دهه 80 بودن.
بله. و زمانی که روشون شاد باشه، تنها 4 سال داشتن، به دلیل فعالیت سیاسی پدرشون میرن بیروت با خانواده.
بله.
و دوران کودکی و نوجوانی رو در بیروت سپری میکنن. وقتی که به زمان تحصیل و دوران تحصیلیش رو نگاه میکنیم، نشون میده چقدر گستردگی علاقهشون زیاد بوده. وقتی که تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو طی میکنن، دیپلم ریاضی و دیپلم ادبیات رو اخذ میکنن. در هر دو رشته دیپلم رو میگیرن. در 20 سالگی مهندسی راه و ساختمان خودشون رو از یک دانشگاه در بیروت میگیرن. بعد میرن فرانسه، در بیروت در دانشگاه فرانسه زبان در واقع تحصیل میکنن، برای همین راحت بود که ادامه تحصیلشون رو در فرانسه بدن. مهندسی برق رو در فرانسه میگیرن و مهندسی معدن رو و کارشناسی زیست شناسی و ریاضیات رو. اینشون
همه رشته ها رو خوندن،
هر چه بوده. بله، واقعا خوندن. در نهایت خب چیزی که ایشون خیلی شناخته شده است، دکترای فیزیک خودشون رو در 1306 با یه رساله دریافت میکنن و دکترای فیزیک با درجه بسیار عالی رو دریافت میکنن. پس از اینکه این زمان تحصیلی سپری میشه، ایشون به دعوت وزیر فرهنگ وقت در سال 1306 به ایران برمیگردند و یک سال بعد 1307 به تدریس در مدرسه سیاسی که وابسته به وزارت امور خارجه اون زمان بوده میپردازند. یکی از اصلی ترین نقشایی که در زمان بازگشت به ایران ایشون ایفا میکنن، پایه‌گذاری و تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 بوده با همکاری دیگر افراد و در تدوین اساسنامه دانشگاه و پیشنهاد خود تأسیس دانشگاه تهران نقش داشتن و ایشون خودشون میشن اولین رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران و سالهای زیادی اصلا در همین مقام به تدریس فیزیک در دانشگاه تهران میپردازن. راجع به در واقع یافته های پژوهشیشون و کارهای علمیشون هم بگم، خب تو بحث علمی و دانشگاهی شاید شناخته شدنه ایشون خیلی به تأسیس دانشگاه تهران برگرده، ولی خب اولین رصدخانه نوین در ایران، اولین مرکز زلزله شناسی در کشور، اولین آنتن فرستنده رادیویی، اولین ایستگاه هواشناسی، اولین بیمارستان خصوصی، همه اینها در همکاری با دیگر افراد، نه
لزوما
به شکل شخصی. آموزشگاه عالی مهندسی پست و تلگراف
نقش پررنگی داشتن. بله. در هر کدوم اینها
مرکز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران بسیار نقش پررنگی در تأسیس و ایجاد و پایدار بودن این نهادهایی که گفتم داشتن. یک نظریه ای دارن ایشون در فیزیک، این نظریه رو در یک دیاری که با انیشتین هم داشتن مطرح میکنن و با هم به تبادل نظر میپردازن، که در واقع معتقد بودن که ماده بی نهایت حالات ذره داره که ما حالا تعداد محدود از اونا رو کشف کردیم. خیلی اون زمان هم خب دکتر تلاش کرد که نظریه رو بس رو توسعه بده. در حال حاضر خیلی دیگه نظریه نیست که مورد توجه باشه، ولی در زمان خودش در واقع این که ایده، از این نظر که ایده جالبی است و ایده است که میشه روش فعالیت انجام داد، خب دکتر زمان رو روی این سفری کردن. خیلی در زمینه‌های فرهنگی ادبی به موسیقی ایرانی علاقه مند بودن و در نواختن سنتور مهارت داشتن.
جدی؟
بله. به فراخوره به هر حال مهاجرتشون به بیروت، بیروت اون زمان بخشی از سوریه بزرگ بود که تحت در واقع مستعمره عثمانی بودن، به زبان‌های زنده دنیا، 7 زبان زنده دنیا خب میتونستن ایشون صحبت بکنن و حتی زبان‌های سانسکریت و لاتین و متون کهن را هم توانایی خواندنش رو داشتن.
سخته اونا.
بله بسیار سخته. و
به معنی واقعی کلمه پروفسور نابغه بودن.
حتی اشعاری هم دارن به زبان فارسی که منتشر شده، یعنی شعر شاعر هم می‌سرودن. بله. خب سمت‌های مختلف هم ایشون داشتن، یعنی وزیر فرهنگ بودن، سناتور انتصابی در مجلس سنا بودن و از چنین جایگاه هایی هم داشتن.
آره، جایگاه رو واقعا داشتن.
در نهایت دکتر در 12 شهریور 1771 در بیمارستان دانشگاه ژنو در سوئیس دار فانی رو ودا میگن و پیکر ایشون به ایران انتقال داده میشه و در تفرش، جایی که بله. اصالت ایشون هست، هم مادر ایشون هم پدر ایشون
بله.
اهل تفرش بودن، به خاک سپرده میشن. امروزه در تهران در واقع موزه، خانه موزه دکتر حسابی وجود داره، فکر کنم نزدیک به محله تجریش و اون سمت هم هست. کسانی که دوست داشتن میتونن مراجعه کنن ببینند. دکتر حسابی واقعا یک نماد بود دیگه، یعنی ما کمتر کسی داشتیم که دستاوردهای علمیش تو این 100 سال 200 سال اخیر توی مجامع علمی حداقل راجبش صحبت بشه، مورد بحث قرار بشه. دکتر خب یکی از همون موارد بود و کار ماندگاری که شون کرد پایه‌گذاری ساختارهای علمی آموزشی که الان هم می‌بینیم و بسیاری از افراد در حال استفاده ازش هستند. در واقع دکتر معمار دانشگاه بود در ایران، یعنی
بله.
دانشگاه تهران که نماد آموزش عالی کشور رو یکی از افرادی است که ایشون بنا نهادند و امیدوارم که راه ایشون پر ره رو باشه
ان شاء الله. خانواده نخبه ای هم داشتن نه؟ پدر و مادر،
پدر و مادرشون هم از در واقع افراد بسیار مهم کرده. و تحصیل کرده و تاثیرگذار بودن. فکر می‌کنم مادرشون خانم گوهر حسابی، ایشون هم از گوهرشاد حسابی و سید عباس موعظ‌السلطنه پدرشون بودن.
بله.
هر دو هم خانواده اصیل و فرهنگی بودن، یعنی در تفرش افراد بسیار سرشناسی بودن.
این روزها که حالا رتبه‌های کنکور اعلام شده، آترینا فرهمند رتبه یک شده. بله. خیلی داره در واقع پربازدید میشه شغل پدر و مادرش که آقا پزشک بودن و اینا. بله. داشتم به این فکر می‌کردم که اتفاقا اصلا خیلی هم خوبه بچه‌ها بتونن از این شرایط خانوادگی استفاده کنن، اگر نبوغی دارن یه پشتکاری هم داشته باشن و در واقع راهشون رو ادامه بدن. هیچ خورده ای هم واقعا وارد نیست، طرف تلاش کرده تونسته. این در واقع معرفی که دکتر محمود حسابی رو در واقع شما داشتین، خیلی مفصلتر مبسوطتر باشون آشنا شدیم، منو یاد این ماجرای این روزها انداخت. ممنونم از تو امین صادقی. نکته اگر هست
خیلی ممنون برای کنکوری عزیزم که فرمودید. من خودم فردا سلامت بشین تو برنامه‌ای که دانشگاه تهران برگزار میکنه برای اینکه آشنا بشن حضور دارم، امیدوارم ببینم.
بله. رتبه برترا میان دیگه پس.
رتبه برترا میان با دانشگاه آشنا میشن و
چیکار میکنی اونجا؟
من مجری برنامه ام اونجا.
بالکلا.
چند سال آره به بچه‌ها توضیح میدم راجع به دانشگاه تهران و اینها. حالا
خیلی
دیدم
هم عالی. آره خودت دانشگاه تهرانی؟
من هم کارشناسی هم ارشد. بله.
سلام ما رو به عزیزان برسون. خداحافظی میکنم با تو امین صادقی. اما اینجا همچنان عصر تهران. عصرتون بخیر باشه. دقایق پایانی عصر تهران رو میشنوید از رادیو تهران. امروز ازتون پرسیدم که چه چیزی رو ازتون بگیرن دیگه اون روز روز نمیشه براتون. به همین بهانه میخوام گفتگو بکنم با مهمان ارجمندی که در این لحظه همراه ماست، خانم دکتر جمیله نجفی روانشناس. سلام بر شما، به عصر تهران خیلی خوش اومدید.
سلام میکنم خدمتی تمام شنوندگان عزیز رادیو
در خدمت هستم. ارادتمندم. خانم دکتر امروز در مورد وابستگی صحبت کردیم، اینکه آقا مثلا خیلی همون به گوشیمون خیلی وابستیم، مثلا نمیتونیم یه روز ازش دور بشیم، تیک عصبی میگیریم. یا مثلا بعضی گفتن که ما قهوه یا چای حتما باید در ابتدای روز بنوشیم تا اصلا ویندوزمون بیاد بالا یا در واقع بتونیم روزمون رو شروع بکنیم. چی میشه که ما به یه چیزی وابسته میشیم اونم اینقدر؟
ببینین اصلا خود وابستگی به چیزی اطلاق میشه که فرد اصلا به صورت مفرد به یک موضوع، یک شی، یک شخص یا موقعیت وابسته بشه. مثلا بعضی هم میگن ما به این موضوع وابسته ایم که ما هر روز باید از این مسیر بریم.
بله بله.
یا مثلا ما باید هر روز باید اینو چک بکنیم، ما باید هر روز دوش بگیریم، ما باید هر روز قهوه بخوریم. ما به هر حال یه سری نیازها، افکار توی سر ما همیشه با خودمون داریم که اینها باعث میشه ما به یه سری هدف‌ها برسیم. این وابستگی فکر میکنیم که ما رو به اون هدف‌ها نزدیک میکنه. مثلا اگه قهوه میخوریم چون حالمون خوب میشه، در صورت یه وقتا اینونی شرایط اینجوری که ما قهوه نمیخوریم ولی حالمون هم بد نیست، چون اینقدر شرایط فرص دیگه پیش میاد.
بله.
که ما دیگه واقعا متوجه نمیشیم که قهوه خوردیم یا نخوردیم. اغلب وابستگی ها وابستگی روانیه و اون احساسیه.
بله.
که هم استقلال فرد از بین میبره، هم پایداری فرد و تو هویتش از بین میبره.
درسته.
خود اون وابستگی به هر چیزی سلامت روان و تحت شعاع قرار میده
و حتی هر کسی آدم یه وقتی به یه آدمی وابسته میشه.
اصلا یکی از بدترین وابستگی ها وابستگی عشقی رابطه‌ای، چون احساسی که ما مقابل وابستگی دلبستگیه. دلبستگی یکی از نشانه های کلیدی سلامت روانه. زمانی آدم احساس دلبستگی میکنه که کنارش احساس حس امنیت میاد، آرامش میاد، اعتماد میاد توی رابطه. ولی وقتی وابستگی میاد مدام آدم فکر میکنه طرف رو میخواد از دست بده، مدام داره کنترل میکنه، اصلا مشروطه. وابستگی مشروطه. اگر این باشه من حالم خوبه، اگر اون باشه من حالم خوبه. یعنی اصلا اون سلامت روانو نداره که تا زمانی که هست اوکی من لذتشون برم، وقتی نیست من دیگه در کنترلی روی اون نبودنش ندارم، ولی تلاشمو میکنم که حال خوب رو به هم دیگه بدیم.
آها همین خانم دکتر، میخواستم بدونم که ما وقتی با اولین نشونهای وابستگی مواجه میشیم، یعنی میبینم که آقا مثلا من یه مدت همش دارم در ابتدای روز مثلا قهوه میخورم، یا مثلا احساس میکنم که نسبت به یک آدمی حتی پدر و مادرم یک وابستگی پیدا کردم، که وقتی مثلا دو ساعت خونه نیستن یه سفر کوتاه میخوام برن و حالم بد میشه، مشوش میشم، چطور میتونیم اینو ترک بکنیم؟
ببینید، ما وقتی که توی کودکیمون اون حس امنیت و دلبستگی ایمن رو تجربه نکنیم و شخصیت وابسته، مادری که مدام به ما میگه من به خاطر شما موندم، من میخوام برم قهر، منم مدام شما چمیدون مادر رو تو کودکی یادته که دستش داره میره. من حتی مادری دارم که میرفت پشت در قایم میشده که پدر بده میومده تو، ولی اون بچه که اینو درک نمیکنه.
بله، فقط ناامنی رو دریافت کرده.
فقط این بچه ناامنی. بچه‌هایی که ناامنی رو درک میکنن،
درسته،
ترس از دست دادن والدین رو درک میکنن، دقیقا پدر فرقی نداره.
بله،
توی شرایط تنگزا زندگی میکنن. این بچه‌ها وابسته میشن.
درسته.
این وابسته اولین نشانش اینه که بچه میخواد مادر والدین باشه، میخواد بچه خوبی باشه، میخواد بچه باشه که همه نیازهای اونا رو درمان کنه.
درسته.
که برآورده کنه که اونا حالشون بد نشه.
پس اگر فرزندی داریم که خیلی بله چشم میگه، خیلی با همون مخالفت نمی کنه، کمی شاخکامون تیز بشه که شاید فرزندمون دچار وابستگی شده. خانم دکتر خیلی فرصت ندیم. بله، خیلی کوتاه بفرمایید لطفا.
یکی از نشانه های تربیت سالم اینه که اولین مخالفت رو بچه با والدینش بکنه.
آها، چه عالی، خیلی ممنونم، بسیار آموختیم از شما خانم دکتر جمیلی نجفی، روانشناس. خداحافظ.
سلام دختر عزیزم.
سلام
گلای خوشگلم، خوبین؟ سلامتین؟ من نائینی هستم، آموزگار 68 ساله بازنشسته و شنونده پروپا قرص شبکه تهران رادیو هستم. خانم مرشی داشتن سوال میکردن چی و اگه از شما بگیرن شما اون روزتون شب نمیشه.
بله.
اگه از من وجدانم و محبت کردن به دیگرانو بگیرن واقعا اون روزم شب نمیشه.
آی خدا چه قشنگ گفتین، آفرین. دقایق پایانی عصر تهران 12 شهریور رو میشنوین. ممنونم که امروز و این هفته همراه ما بودید، به ویژه امروز که در مورد این صحبت کردیم که چه چیزی رو ازتون بگیرن دیگه اون روز نمیشه. حقیقتاً برای ما اگر شما رو از ما بگیرن به همین سیه. چرا انگیزه همان نوریه که در دست داریم، نوری که شب را روز و روز را روشن نگه می‌دارد، آن که هر روز از قلبت می‌جوشد و تو را به زندگی دعوت می‌کند. ارادتمند شما زهرا سادات رحیم حسینی.
صدای شهر.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، با یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر تهران همراه شما ایم و در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای کامران عبدولی، معاون محترم پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش نشانی شهر تهران. جناب آقای عبدولی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. جناب آقای عبدولی، در بخش اسکای امروز صدای شهر داریم بررسی میکنیم خدمات آتش نشانی و تجهیزات آتش نشانی در سطح شهر تهران رو. جناب عالی بفرمایید، اقدامات پیشگیرانه‌ای که در واقع انجام شده در بحث حریق و حادثه در شهر تهران، خصوصا در حوزه حمل و نقل عمومی، در این ارتباط توضیحاتی برای شهروندان بفرمایید لطفا.
بله، بسیار ممنونم. خدا قوت شما و همه همکاران شما. ببینید، در بحث پیشگیری، خب سازمان آتش نشانی روی کردش در سالهای گذشته، یعنی سالهای اخیر، ما تقریبا این چند سال اخیر نسبت به بحث عملیات بیشتر شده و روی کرد پیشگیرانه در واقع داره غالب میشه. خب خودتون هم میبینید سازمان آتش نشانی در دو بخش عملیات و پیشگیری داره فعالیت خود در سطح شهر تهران این سالها خیلی بیشتر شده و نمود هم پیدا کرده. اگر بخوایم بحث عملیات بذاریم کنار و اون موضوعی که به هر حال خیلی تخصصی داره دوستان عملیات هست صحبت نکنیم، پیشگیری در سه بخش آموزش، فرهنگسازی و در نهایش هم دینه‌سازی که میشه بحث ساختار و معماری و سیستم‌های آتش‌نشانی باید خلاصه کنیم. ما در بحث پیشگیری در حال برای این که بخوایم یک فرهنگی رو جا بندازیم و یک اصطلاحاً آموزشی رو نهادینه کنیم، اینی که اول باید اون آیین‌نامه ضابطه و اون چیزی که قرار آموزش بدیم اینو در واقع تهیه کنیم، به اصطلاح اون دستگاه تهیه بشه. متأسفانه در داخل کشور خب ضابطه های ایمنی خودتون میدونید خیلی کمه، مجبور شدیم که از استانداردهای بین‌المللی مثل NSMA، GS یا موارد دیگه IEC استفاده کنیم در همه زمین‌های در ایمنی همرانه و برسای اوتدور که اینکه خارج از ساختمون این دورمون که داخل ساختمون باشه احسا کنیم، اینا رو بومیسازی کنیم که در اختیار قرار بود.
چه اقداماتی انجام شده جناب آقای عبدالله؟
خب همین، اینا جز اقدامه دیگه. ببینیم، ما برای اینکه بتونیم این کارا رو بکنیم باید محتوامون آماده میشد، بعد آموزش میدادیم، اومدیم کارهای پیشگیرانه که انجام دادیم، افرادی که با ساخت و ساز سر کار دارن اینا رو آموزش دادیم، مهندسین رو آموزش دادیم، الان 9000 نفر از نظام مهندسی رو آموزش دادیم که اگر تو ساختمونی طراح هستن، ناظر هستن، مجری هستن، ضوابط ایمنی رو کنترل کنن. درسته تا اینجا؟ بحث فرهنگ سازی که سخت‌ترین بخش کار ماست و همیشه هم چالش داشتیم، نیاز هست همه دستگاه، خیلی میتونیم بگیم موفق نبودیم چون نیاز همگانی فقط کار سازمان آتش نشانی شهرداری نیست. و در بحث
حوزه حمل و نقل چطور آقای مهندس؟ تو حوزه حمل و نقل، حمل و نقل عمومی،
حمل و نقل، من تا امروز خدمتتون میگم که اگر بخوایم سه بخش حمل و نقل رو در نظر بگیریم، یعنی برمیگرده به مترو، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، اگر بخوایم معابر و گذرگاه‌ها رو هم در واقع تو این بخش بیاریم که میشه فضای زیرسطحی مثل تونل‌ها و اینها رو ببینیم، سازمان سال‌های گذشته اقدامات خیلی خوبی انجام داده در شامل مربوط به ایمن‌سازی مترو، چون مترو دو بخش داره، یک راه‌ها و خطوطی که راه افتادن اصطلاحاً خطوط موجود هستن، ما دستمان افزای زرین میدیم چون اینها دیگه بخوان با ضابطه امروز و ضابطه استاندارد هماهنگ بشن کار سخت میه، ولی افزای زرین میدیم برای اینا میدیم و اینا رو بازدید میکنیم بهشون دستمان میدیم.
خیلی متشکرم.
و موارد جدیدی هم که در واقع میاد اینها رو ما گفتیم از همون لحظه اول بحث طراحی که با سازمان داشتیم هماهنگ.
چون وقتمون خیلی کم هست جناب آقای عبدولی، ادامه گفتگو رو در بخش بعد حتما در خدمتتون خواهیم بود. خیلی متشکرم از شما. سپاسگزارم.